کلسیم کم میشد، هورمون پاراتایرید افراز میشد که فعالیت بیش از حد غده پاراتایرید باعث افزایش کلسیم در خون و همچنان کاهش ذخیره کلسیم در استخوان ها و دندان ها میشه که سبب ضعیفی و همچنان شکستگی استخوان ها میشه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تران میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما غده های فوق کلیا الا هورمون های جدار میده و اما میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 82 الا 85 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، غده های فوق کلیا چی میباشه یا هم اندرنال گلنز چی میباشه؟ این غده ها در بالای هر گرده چسبیده میباشه و هورمون های مختلف را افراز میکنه که این غده ها از دو بخش ساخته شده که بخش مرکزی و همچنان قشری میباشه که هورمون قسمت مرکزی ازی به نام اندرنالین یاد میشه که وقت ترس داشته باشیم، هیجان داشته باشیم یا هم شرایط جنگ گریز، که شرایط جنگ گریز وقتی میباشه که یک حیوان سر ما حمله میکنه یا هم لحظه های که قبل از شروع امتحان ما باشه، اینمی هورمون افراز میشه که باعث ازی میشه که ضربان قلب ما بالا بره و همچنان باعث افزایش تنفس و همچنان تغییر رنگ میشه. و قسمت قشری ازی هورمون را به نام نادرنالین ترشح میکنه که موجب تنظیم گلوکوز در خون میشه و همچنان در هنگام ترس مقدار می گلوکوز افزایش پیدا میکنه و سبب بالا رفتن نیروی جسمانی میشه. که بعضی کسا را دیده باشین که در هنگام ترس سرعت دویدنشان خیلی زیاد میشه یا هم می سرعت عمل کردشان خیلی زیاد میشه که باعث نمی عمل هورمون نادرنالین می باشه. خب حال میاییم با غده های جنسی هم سیکشوال گلنز آشنا میشیم که سیکشوال گلنز چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز، تخمدان ها، خصیه ها و همچنان گامت ها ای تمام از این غده های جنسی می باشه و هورمون های را افراز میکنه که فعالیت های سیستم تکثیری و خواص جنسی را تنظیم میکنه که تخمدان ها در زنان هورمون های استروژن و پروژسترون را و خصیه ها در مردان هورمون تستوسترون را تشریح هم افراز میکنه. ماین که هورمون استروژن در زنان باعث ازی میشه که زن به بلوغیت برسه و به روز صفات جنسی زنانه میشه، و در حالی که هورمون پروژسترون جهت آماده ساختن را هم برای حملگی و همچنان تنظیم حرارت بدن میشه. یعنی هورمون استروژن در زنان باعث بلوغیت میشه و هورمون پروژسترون باعث ازی میشه که امی بدن زن یا هم بدن امی زنان را به یا هم رحم امی را برای حملگی تنظیم کنه. خب وقتی که هورمون پروژسترون در زنان کم شوه، خواص زنانه به خواص مردانه تغییر میکنه و سبب ازی میشه که در زنان ریش نمو کنه. و همچنان هورمون تستوسترون که است توسط خصیه ها در مردان تولید میشه که اگر در دوران بلوغ از حد معین کمتر افراز شوه، خواص زنانه در مردان ظاهر میشه که آواز مرد باریک میشه و همچنان پستان های امی مرد بزرگ میشه. که به می ترتیب با شروع دوره بلوغ در دختران برجستگی سینه ها و همچنان پندیدگی و بزرگ شدن لب ها و مهمتر از همه شروع عادت محور از مشخصات امی افرازی هم ترشح هورمون استروژن میشه. خب بعد از اون میاییم با غده پانکراس آشنا میشیم که غده پانکراس چیست؟ پانکراس غده است که گلابی کمرنگ است و در بالای اثنا عشر در زیر میده قرار داره و از دو نوع نسج ساخته شده. یکی انساج کنزایم میره افراز میکنه و در هضم مواد غذایی کمک میکنه، و نوع دیگرش انساج است که دو نوع هورمون به نام انسولین و هم گلوکان را افراز هم تشریح مینماید. خب با غده پانکراس آشنا شیم، حالا میاییم با انسولین آشنا میشیم که انسولین چیست؟ هورمونی است که سطح گلوکوز را در خون تنظیم میکنه، یعنی در وقت ضرورت مقدار از گلوکوز خون را پایین میاره و همچنین همین انسولین جگر را تحریک میکنه تا گلوکوز را به گلایکوژن یا هم نشایسته حیوانی تبدیل کنه و در اونجا ذخیره کنه. که هر وقت همین مقدار انسولین در بدن ما کم شوه، مقدار گلوکوز در خون بالا میره و مرض شکر را به وجود میآید که در مراحل ابتدایی میتان با گرفتن رژیم های غذایی و همچنان ورزش از پیشرفت از این مرض جلوگیری کنیم. ولی شخص مبتلا به مرض شکر احساس تشنگی میکنه، البته وقتی که در مراحل بالاتر قرار داشته باشه دچار تشنگی میباشه و آب زیاد مینوشه که از اثر از این میتونه دفع ادرار زیاد شه. و همچنان شخص مریض در مراحل نهایی بیماری لاغر میشه، بی حوصله میشه و قدرت دید از این کمتر میشه. بعد از این هورمون گلوکاگون میباشه. که هورمون گلوکاگون چی میباشه؟ خب هورمون گلوکاگون هورمونی است که در پانکراس تولید میشه و برخلاف انسولین عمل میکنه، یعنی گلیکوژن را به گلوکوز تبدیل میکنه و سطح گلوکوز را در خون بلند میبره. انسولین خود سطح گلوکوز را در خون پایین می آورد، ولی گلوکاگون که هست سطح گلوکوز را در خون بالا می بره. بعد از اون میاییم راجع به هورمون های جدار میده و هم آشنا میشیم که هورمون های جدار میده و همچنان اما چی می باشن. حجرات هورمونی در جهاز هضمی نیز قرار دارن که مثال خوب از گسترین است که گسترین هورمونی است که در جدار میده تولید میشه و سبب از میشه که ترشح تیزاب نمک در میده تحریک شه، یعنی در میده تیزاب نمک ترشح هم افراز شه. وقتی که محتویات میده به امای کوچک میرسه هورمون سکریتین از اونجا افراز میشه که یه هورمون پانکراس را تحریک میکنه تا امی اصاره هضمی را افراز نمایه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی. ما میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی میداشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت هایی داشتیم. خب شاگردان عزیز، امروز موضوع درس امروزی ما غدههای فوق کلیه و همچنان هورمون های جدار میده و اما بود که این با ختم جلس امروز ما فصل هفتم هم ختم میشه که امروز ما راجع به غدههای فوق کلیه صحبت کردیم که این غدهها در بالای هر گرده چسبیده میباشه و هورمون های مختلف را افراز میکنه که این غدهها از دو بخش ساخته شده که بخش مرکزی و بخش قشری می باشه که هورمون قسمت مرکزی از به نام اندرنالین می باشه که هنگام ترس و هیجان افراز میشه و هورمون قشری از هورمونی به نام نوراندرنالین است که موجب تنظیم گلوکوز در خون میشه که در هنگام ترس مقدار گلوکوز را افزایش میده و سبب از این میشه که امی نیروی جسمانی بالا بره. بعد از اون راجع به غده های جنسی هم سکشوال گلنز صحبت های داشتیم، گفتیم که غده های جنسی شامل تخمدان، خصیه ها و همچنان گامت ها میباشه و هورمون های را افراز میکنه که فعالیت های سیستم تکثری و خواص جنسی را تنظیم میکنه که تخمدان ها در زنان هورمون های استروژن و پروژسترون را داشته و خصیه ها در مردان هورمون تستوسترون را داشته. یه هورمون استروژن در زنان باعث بلوغیت میشد و هورمون پروژسترون باعث از این میشد که امی رحم زن را برای حاملگی تنظیم کنه. بعد از او هورمون تستوسترون خواندیم که توسط خصیه ها در مردان تولید میشه که اگر در دوران بلوغ از حد معین کمتر ترشح و خواص زنانه در مردان ظاهر میشه، ولی اگر در زنان امی هورمون پروژسترون کم ترشح شه یا هم کم شه و خواص زنانه به خواص مردانه تغییر میکنه و سبب از این میشه که در زنان ریش نموی هم رشد کنه. خب بعد از این آمدیم راجع به غده پانکراس صحبت های داشتیم که ما گفتیم که پانکراس غده است که گلابی کم رنگ میباشه و همچنان در بالای اثنایش قرار داره، زیر میده البته قرار داره و از دو نوع ساخته شده که یکی از او انساج است که انزیم هضمی را افرازی هم ترشح میکنه و در هضم مواد غذایی کمک میکنه و نوع دوم از اون نوعی بود که انساجه که دو نوع هورمون به نام انسولین و گلوکاگون را ترشح میکنه که بعد از راجع به انسولین و همچنان گلوکاگون معلومات به دست آوردیم که ما گفتیم در قدم اول راجع به انسولین صحبت کردیم که انسولین هورمونی است که میسات گلوکوز را در خون تنظیم میکنه، یعنی در وقت ضرورت مقدار گلوکوز خون را پایین میاره و همچنان انسولین جگر را تحریک میکنه تا گلوکوز را به گلوکوژن یا هم نشایسته حیوانی تبدیل کنه و در همون جا در جگر ذخیره کنه که ارگا امی مقدار انسولین کم شد و مقدار گلوکوز در خون بالا میره و یک شخص یا هم امی انسان دچار مرض شکر میشه که در مراحل ابتدایی میتونیم که با گرفتن رژیم غذایی سالم و همچنان ورزش از امی پیشرفت مرض جلوگیری کنیم، ولی اگر در مراحل نهایی رسیده ما با دواهای مختلف از فعالیت امی مرض را کمتر کرده میتونیم که در مراحل ابتدایی هم در مراحل اول این شخص دچار تشنگی میشه، ولی در مراحل نهایی امی شخص مریض دچار لاغری میشه، بی حوصله میشه و همچنان قدرت دیدش کمتر میشه که مریض هایی که دچار مرض شکر میباشن اگر یا گاهی در بدنشان کدام زخم جور شد و زخم از ها به سختی جور میشه. بعد از این راجع به هورمون گلوکاگون صحبت کردیم که هورمون گلوکاگون باز برعکس غده یا هم ببخشید هورمون انسولین بود که هورمون گلوکاگون هورمونی است که در پانکراس تولید میشه و برخلاف انسولین گفتیم که عمل میکنه که گلیکوژن را به گلوکوز تبدیل میکنه و سطح گلوکوز را در خون بالا میبره که انسولین سطح گلوکوز را در خون پایین میآورد، ولی گلیکوژن گلیکوگان کس یا هم گلیکوژن کس می سطح گلوکوز را در خون بلند می بره. بعد از او را آمدیم راجع به هورمون های جدار میده و ما صحبت های داشتیم که حجرات هورمونی در جهاز هضمی هم قرار داره که مثال خوبش گسترین است که هورمونی است که در جدار میده تولید میشه و سبب از این میشه که می تحریک ترشح تیزاب نمک در میده شوه و وقتی که می محتویات میده به مای کوچک میرسه در اونجا باز هورمون سیکریتین وجود داره که در اوج ترشح میشه افراز میشه که این هورمون پانکراس را تحریک میکنه تا همی اساره هضمی افراز نمایم. خوب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیده می بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. خب میایم راجع به درس امروزیتان چند سوال برتان کارخانگی میتونم که با حل کردن از او کارخانگیتان شما میتونین به درک و فهم عمیق درس امروزی برسین. خب شاگردان عزیز، سوال ها از این قرار می باشه که سوال اول عبارت است غده های فوق کلیه یا هم ادرنال گلند چی می باشد؟ تشریح نمایید. سوال دوم، غده های جنسی یا هم سیکشوال گلندز را تشریح نمایید. سوال سوم، غده پانکراس را تشریح نمایید. سوال چهارم، انسولین را تشریح نمایید. سوال پنجم، هورمون گلوکاگون چی را به گلوکوز تبدیل می کند؟ و سوال آخر، هورمون جدارهای میده و امعا را نام ببرید. خب شاگردان عزیز، این بود کارخانگی امروزیتان و همچنان در پالی از این کارخانگیتان شما باید سوالای که در آخر فصل آمده یعنی سوالای یا هم تمرینات فصل هفتم حل کنین که با حل کردن تمرینات شما میتونین به درک و فهم عمیق فصل برسین. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم هستم. در جلسه قبلی ما راجع به ورثت و صفات الکروموزوم صحبت های داشتیم. ما گفتیم که مندل از تجربه خیشی مطلب را دریافت کرد که تنها وقت میتونه نتایج تجربه خود را توضیح دهد که هر نبات فقط یک صفت یا دو مشخصه داشته باشه، که در حقیقت مندل به خاطر هر صفت دو حالت را در نظر داشت، چون میدونست که صفات از والدین یعنی از پدر مادر به فرزندان برس میرسه، که در حال حاضر دانشمندان به خاطر هر صفتی که برس میرسه جن میگویه، که هر جن دو حالت متبادل داره، که یکی به نام علیل خاص و که هر یک به نام علیلیت میشه. البته بعد از او راجع به این صحبت هایی کردیم که فرضی های مندل چیست، که فرضی های مندل به چهار نوع بود، که یکی ای بود که هر موجود زنده به خاطر مشخصه دو کاپی از جن، یکی از مادر و دیگری از پدر، دریافت میکنه، و اون فرضی دومیش بود که نسخه متبادل جن ها وجود داره. نظریه سومیش بود که زمانی که دو علیل متفاوت با هم یک جا میشه، ممکن یکی از او به طور کامل نمایان شه و علیل دیگر قابل رؤیت نباشه. و نظر فرضی چهارمی بود که مندل به عقیده بود زمانی که جنها به گمیت ها منتقل میشه، بالای جنها دیگر کدام تاثیر نمیداشته باشه، بلکه به شکل مستقل عمل میکنه. بعد از او راجع به مربی پونت صحبت های داشتیم، که در سال 1905 یک بیولوژیست انگلیسی به نام رینالد پونت یک راه ساده به خاطر درک نتایج ممکنه تزریج پیدا کرد، که این روش به افتخار از او به نام مربی پونت یا هم پونت سکویرد یاد شد. بعد از او راجع به امتحان تزریج صحبت های داشتیم، که به خاطر فهمیدن جنوتایپ نبات قد بلند را باید با نبات قد کوتاه تزریج کنیم، که اگر نبات مذکور خالص باشد تمام نباتات حاصل شده صفت غالب را نشان میده. بعد از راجع به احتمالات و وراثت صحبت های داشتیم، که علاوه بر مربی پونت با کمک حساب احتمال نیز ما میتونیم نتایج تزریج را پیش بینی کنیم. بعد راجع به کروموزوم صحبت های داشتیم و همچنین راجع به جسم انسان که از دو نوع حجره ساخته شده هم صحبت های داشتیم، که یکی حجرات جسمی یا هم بادی سلز بود و دومی حجرات جنسی یا هم سکس و سل بود. خب شاگردان عزیز، ای بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشتیتان. میایم درس جدید ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما راجع به صفات ارثی می باشه و صفات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 73 الی 80 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، فرض کنه که ما میخواییم که چگونگی به ارث رسیدن صفت خاص مثلا خضری که است یا هم البینو یا سفیدی همه موهای بدن که از هنگام تمالد میباشه، این را ما میخواییم که بررسی کنیم، که به این منظور باید ما از شجره نامی خاص جنتیکی که به نام پیدیگری هم شجرنامه ارسیت میشه کار بگیریم که از این شجرنامه به خاطر تحقیق درباره صفات غیرادی و امراض ارسی هم ژنتیکی استفاده میشه و این به ما کمک میکنه تا ما بدانیم که احتمالی که ناقل کدام ژن خاص تولید کننده مرض هستیم یا هم کدام مریض ژنتیکی را ما داریم امیر و چقدر میباشه. امیر به ما معلوم کنه که ناقل به افرادی گفته میشه که حامل علیل های تولید کننده مرض باشه اما شکل ظاهری هم فنوتایپ شون نشان دهنده و مرض نباشه. مثلا اگر شخصی از نظر صفات خطری نخالص باشه فنوتایپ از اون نشان میده که صفات متذکره ده و نمی باشه بلکه ممکن می باشه که اون صفات را به فرزندان خود منتقل کنه که به شخص ناقل خطری میگه که اشخاصی که خطری هستن نمیتونن انزیم هایی را که سبب تولید رنگ در بدن از واسطه بسازه و می خاطر موها و همچنان پوست و چشمای از و بدون رنگ می باشه که بعضی از حیوانات نیز خطری می باشن که دانشمندان علم ژنتیک از شجرنامه ها استفاده میکده و معلومات مربوط به صفات و وابسته به جنس غالب و مغلوب بودن علیل ها و خالص یا نخالص بودن افراد را به دست میاره. خب شاگردان عزیز بعد از این میام راجع به اهمیت بارزیت صحبت همی داشته باشیم که اهمیت بارزیت در چی است. خب شاگردان عزیز مندل که بود حالات مختلف صفات نبات و مشنگ را مورد بررسی قرار داد و چنان که در فصل گذشته ما ذکر کردیم که دانشمندان کارهای مندل را دوباره تحقیق و بررسی کردند که بعد از بررسی کردن او را پس انکشاف داد. خب شاگردان عزیز بعد از اینکه او را انکشاف دادن خب قبل از بیان یک چیز را در نظر بگیریم. شاگردان عزیز شما یک تصویر را در نظر بگیرید که به قطعات کوچک پارچه پارچه شده باشه و شما میخواهید که او را دوباره یک تصویر مکمل بسازین. پس به این منظور شما میگیرین به خاطر از اینکه می تصویر مکمل سازین شما چندین بار می قطعات مختلف انتخاب میکنین و او را با هم یک جای انجام میتین و او را یک جای میمونین تا همین تصویر مکمل شه. دانشمندان هم تو البته دانشمندان ژنتیک به شمول مندل از گذشته ها شروع به تکمیل علم ژنتیک کردن و هر بار معلومات جدید را کشف کردن که بعض اوقات معلومات قبلی را نفی میکرد. مندل با تجربه خود صرف به حالت ساده اکتفا نموده بود. مثلا تنها رنگ گل ارغوانی و سفید را در نظر گرفته بود که به اساس نظریات مندل نسل اول یا اف یک باید یا سفید یا هم ارغوانی می بود که این حالت یا این مطلب به بارزیت علیل ها مربوط می باشه. بعدها باز دانشمندان به این نتیجه رسیدن که تنها حالت غالب و مغلوبی مطرح نیست بلکه دیگر عوامل نیز دخیل می باشه که او را می آیم حال انشاءالله مطالعه می کنیم. خب نیمه بارز یا نمودار شدن فنوتایپ سیومی این چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز اگر خاصیت غالب بودن را در نظر بگیریم نباتی که هتروزایگوس می است و نبات دیگری که هوموزایگوس است ایره می تونه فنوتایپ مشابه داشته باشه. مثلا جنوتایپ پی بزرگ با پی کوچک و جنوتایپ پی بزرگ و پی بزرگ هر دو فنوتایپ مشابه یعنی رنگ ارغوانی داره که زمانی که صفات به شکل نیمه بارز انتقال پیدا میکنه فنوتایپ نبات هتروزایگوس حالت وسطی یعنی دو صفات خالص را اختیار میکنه. مثلا رنگ گل در نبات مشنگ دو شکل خالص سفید یعنی پی کوچک و پی کوچک و ارغوانی پی بزرگ و پی بزرگ داره که حالت سوم که هتروزایگوس است پی بزرگ و پی کوچک یعنی رنگ گلابی را اختیار میکنه که حالت اوسط یا سیومی نشان دهنده ای است که هیچ کدام از دو صفت خالص به گونه کامل غالب نمی باشه که در نتیجه حالت سیومی به وجود میاد که اگر نباتات مشنگ با رنگ گلابی یعنی پی بزرگ و پی کوچک را با هم تزریق کنیم در نسل حاصل رنگ سفید و ارغوانی نیز علاوه بر رنگ گلابی مشاهده میشه. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به تعیین جنس صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز طوری که قبلا ذکر کردیم تعداد کروموزوم ها در انسان 23 جوره می باشه که از جمله 22 جوره از او کروموزوم های جسمی و یک جوره از او کروموزوم جنسی می باشه که تعیین کننده جنسیت در انسان اینه کروموزوم های جنسی می باشه که در جنس مونث یک جوره کروموزوم XX و در جنس مذکر یک جوره کروموزوم X و Y می باشه که به عبارت دیگر اگر شاگردان عزیز بگوییم که جنس مذکر دو نوع گامیت X و Y را تحت پروتئین قسم هجوی می شه تولید میکنه و جنس مونث دو کروموزوم X داره که تنها یک نوع گامیت را تولید می نماید که اگر گامیت X یا هم مونث یا مادر با گامیت X مذکر یا پدر یک جا شود جنس مونث و اگر گامیت X مونث با گامیت Y مذکر یک جا شود طفل با جنسیت مذکر به وجود می آید. خب شاگردان عزیز بعد از او راجع به صفات ارثی وابسته به جنس صحبت می داشته باشیم که در سال 1910 توماس مورگان درباره صفات مربوط به کروموزوم های جنسی مغز میوه تحقیق کرد که چنانچه که ما میدانیم جنها روی کروموزوم ها واقع هستند پس بعضی از صفات بر روی کروموزوم های جنسی توسط می جنها کنترل میشه که صفات فوق را وابسته به جنس میگویند. مگس میوه به صورت عموم دارای چشمان سرخ رنگ است که مورگان روزی از روزها متوجه شد که یکی از مگس های مذکر دارای چشمان برنگ سفید می باشد که فینوتایپ رنگ چشم مگس را در کتاب هایتان که شکل از درون می بینید که طور که در می شکل دیده می شود کروموزوم وای به خاطر صفت سفیدی چشم هیچ گونه علیل نداره، یعنی بالای وای حرف آر یا علیلی که نمایندگی از رنگ سرخ میکنه وجود نداره و به می خاطر در منابع پونت فاق وای تنها آمده و مورگان مگس میوه مذکر را با چشمان سفید و همچنان مگس مونست دارای چشمان سرخ برای رنگ سرخ چشم مگس دارای کروموزوم اکس با علیل آر می باشه ایره تزویج کرد که تمام نسل یا اف یک دارای چشمان برنگ سرخ بوده و صفت سفیدی چشم به شکل مغلوب بود. پس نسل اول یا هم فرست جنریشن با امی یا اف یک را بین هم تزویج کرد که بر اساس فرضیه های مندل اگر یک صفت مغلوب باشه در نسل دوم یا در اف تو یا هم سکند جنریشن باید به نسبت 3:1 یعنی 3 مگز دارای چشمان سرخ و 1 مگز با چشمان سفید ظاهر میشه. خب چنانچه که در مشکل که در کتاب تان است شما میبینین که این همان چیزی است که امی مورگان به او دست یافت یا به او نتیجه رسید که همچنان او به این مطلب نیز رسید که صفت سفیدی چشم تنها به جنس مذکر به ارث نمیرسه. البته ببخشین به ارث میرسه. او چنین نتیجه گرفت که چون جنس مذکر والد دارای چشم سفید بوده و این صفت مغلوب نیز میباشه تمام نوزادان مذکر دارای چشم سرخ رنگ ناخالص میباشه و صفت غالب از جنس مونس به دست میآید که مورگان تجربه خود را ادامه داد تا مگس مونس دارای چشم سفید نیز به دست آورد که زمانی که این مگس مونس را با مگس مذکر چشم سرخ تزویج کرد در نسل بعدی تمام جنس مونس دارای چشم سرخ رنگ و جنس مذکر دارای چشم سفید رنگ بود که مورگان به این نتیجه رسید که صفات رنگ سفید چشم در مگس میوه وابسته به کروموزوم اکس است. خب بعد از اونیم راجع به رنگ چشم صحبت هایی داشته باشیم که رنگ چشم چیز. خب شاگردان عزیز رنگ چشم موها و همچنان جلد مربوط به موجودیت یک عده پیگمنت می باشه که پیگمنت یا هم پیگمنت هاست که اساس از او امی اساسش جنهای خاص تشکیل می ته ولی گاهی ممکن می باشه که در اثر تغییر در جنها از تشکیل رنگ به کلی جلوگیری شوه. مثلا قسمت از پرده مشیمیه چشم که در اطراف مردم قرار داره بنامن بیاید می شه که از لحاظ رنگ در انسان ها متفاوت می باشه که این رنگ مربوط به پیگمنت ملانین در انبیه می باشه که معمولا رنگ تاریک بالای رنگ روشن غالب است و رنگ نسواری یا سیاه بالای رنگ آبی و سبز و غالب می باشه و در بعضی اشخاص رنگ انبیه آبی، سبز و همچنان میشی و غیره بوده و از اکثر مردم دارای رنگ نسواری است که در رنگ چشم انسان ها در حدود 9 فینوتایپ معین گردیده است. خب شاگردان عزیز با رنگ چشم آشنا شدیم، حال میایم با رنگ جلد آشنا میشیم که رنگ جلد چیست. در مورد رنگ جلد انسان امکان زیاد وجود داره که 4 جفت دلیل مسئول رنگ می باشه که هر قدر که در جورگه ها تعداد دلیل های رنگ یک پیمنت الیلز بین سیاه و سفید زیاد باشه به همان اندازه رنگ جلد تاریک تر می باشه. مثلا هم ببخشن به خاطر از اینکه تاثیر علیل ها با همه جمع میشن پس به می خاطر صفات رنگ جلد انسان توسط جن های اضافه از دو علیل تعیین میشه که در نوزادانی که به قلت شدید پروتین ها موجود هستن خطر تشکیل مشخصات خیدری هم البینو بیشتر می باشه که البینیزم نوعی از بیقاعدگی ارثی در رابطه با رنگ جلد به عمومی باشه که به شکل مغلوب به ارث برده میشه و فرد حامل مشخصات البینو قادر نیست که از امینوسیدها ماده رنگ بسازه که موهای البینو سفید رنگ می باشه و جلدش رنگ عادی نداره و چشمانش به علتی که خون از عقب عدسیه چشم معلوم میشه سرخ به نظر میرسه و البینیزم به شکل مغلوب به ارث برده میشه. پس از این لحاظ اگر اقارب بین خود عروسی کنه این خطر جدی این خطر بسیار جدی میباشه که متوجه اطفالشان میباشه. خب بعد از او راجع به نوع موی صحبت میکنیم که نوعیت موی انسان توسط یک جور علیل معین یا هم انتخاب میشه که موی پیچ و تاب خورده یک صفت بارز و موهای صاف یک صفت مخفی میباشه. چنانچه یکی از والدین اگر دارای موی پیچ و تاب خورده باشه و دیگر موی صاف داشته باشه نسل جدید دارای موی تاب خورده ناخالص میباشه. خب بعد از راجع به تاثیر محیط بالای رنگ جلد صحبت های می داشته باشیم شاگردان عزیز در موجودات زنده رنگ جلد نه تنها به سبب ژنتیکی فرد می باشه بلکه به طور مستقیم با محیط زیست او نیز ارتباط داره. مثلا رنگ جلد در ربای قطبی و به سبب درجه حرارت محیط می باشه که در طول تابستان وجود از او انزیم تولید میکنه که پیگمنت می سازه و این پیگمنت ها جلد ربا را تیره می سازه و رنگ یعنی رنگ نسواری مایل به سرخ را می سازه که این تغییر رنگ جلد در تابستان به خاطر ربا فرصت میده تا با آسانی مخفی شه و شکار کنه و در فصل زمستان چون انزایم تولید رنگ افراز نمیشه رنگ جلد ربا سفیدی میره و با محیط سازش میکنه و به خوبی در بین برف ها پنهان میشه که در انسان ها رنگ جلد از محیط تاثیر میکنه، یعنی رنگ جلد بر در انسان ها هم از لحاظ محیط برشان تاثیر داره که نور آفتاب بر روی رنگ جلد تاثیر میکنه. مثلا ممالکی که از نور آفتاب غنی هستن رنگ جلد افراد از او تیره تر نسبت به ممالکی هست که از نعمت نور آفتاب کمتر برخوردار هستند که و میتونیم این موضوع را به طور مقایسه بین مردم هند و روسیه ببینیم. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میاییم راجع به تغییر در تعداد کروموزوم ها صحبت های می داشته باشیم یا هم داوسون رو. خب شاگردان عزیز، بر روی هر یک از کروموزوم های حجرات بدن ما با تعداد هزاران جن وجود داره که جنها در رشد و نموی بدن و همچنان تولید مثل، متابولیزم و دیگر عملی های حیاتی نقش ارزنده و مهم را داره که موجودیت تمام از یا به خاطر صحت و سلامتی بدن ما ضرور می باشه که هر وقت در تعداد کروموزوم ها تغییر وارد شوه، شخص مذکور بدن نرمال نمی داشته باشه. مثلا اگر حتی یک عدد کروموزوم کم باشه، یعنی فرد داره 45 کروموزوم باشه، ای زنده نمیمونه، و برعکس حتی اگر یک عدد کروموزوم بیشتر داشته باشه، شخص مبتلا به عقب ماندگی ذهنی هم داون سندروم میشه که همچنان سن مادر در میان آمدن این نقش مهم داره و در مادران جوانتر از 30 سال احتمال بروز این نقش 1/1500 میباشه و در مادران 30 بین 35 ساله احتمال دو چند میگرده که در مادران بالاتر از 45 سال خطر بروز این نقش بسیار زیاد میباشه که 1/16 میباشه. خب شاگردان عزیز، این بود پایان جلسه امروزی ما. خب در جلسه امروزی ما راجع به صفات ارثی صحبت های داشتیم که شروع فصل ششم بود و همچنان راجع به صحبت داشتیم که اهمیت بارزی هد چیست و همچنان درباره نیمه بارزی هم نمودار شدن فنوتایپ سیومی صحبت های داشتیم. درباره تعیین جنس صحبت های داشتیم که هر وقت گامیت اکس مونس با گامیت اکس مذکر یک جا شد و جنس مونس، و اگر گامیت اکس با گامیت البته گامیت اکس مونس با گامیت وای مذکر یک جا شد، طفل با جنسیت مذکر با وجود میآید. خب شاگردان عزیز، این بود پایان جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفید تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند نگهدار تک تکتان.
روزهای اطلاعی ایام آشنایی، آن لحظه های شیری از یاد نمیره، بودی در کنارم ای عشق ماندگارم، آن خنده های نازی از یاد نمیره، از یاد نمیره، از یاد نمیره، آن خنده های نازل از یادم نمیره، از یادم نمیره، از یادم نمیره، آن لحظه های شیری از یادم نمیره. یک روز می شوازم سوی وطن بیایم، در زیر سایه با روی چمن بیایم، یک روز می شوازم پرنده ها بخوانم، از بر دیدن تو با جان و تن بیایم، با جان و تن بیایم، جانتن بیایم. از یادم نمیره، از یادم نمیره، آن خنده های نازه از یادم نمیره. روز می شوازم سوی مزار میره، زیارت سخی جان دل به قرار میره، لطف خدا شود دار سیر وطن نمایه، دشت و کوه و صحرا و لاله‌زار میره و لاله‌زار میره سوی مزار میره روزهای طلایی ایام آشنایی آن لحظه های شیرین از یاد نمیره بودی در کنارم ای عشق ماندگارم آن خنده های نازت از یادم نمیره از یادم نمیره از یادم نمیره آن خنده های نازت